1928 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب میرسیم سوره قصص. سوره قصص مکی است. یک آیه رو توش گفتن مدنی است که حالا بهش میرسیم. تعداد آیاتش 88 آیه است. فضیلت سوره را ما روایاتی داریم در باب فضائل سور. ما هر سوره ای رو میرسیم یکی دوتا این روایات خدمت دوستان میخونیم دیگه. حالا خدمتون بخونیم یه روایت در مورد فضیلت سوره قصص. اولیش که سندش هم خوب حسنه هست. بله بفرمایید. از ثواب الاعمال شیخ صدوقه. می فرماید از امام صادق: من قرأ سور تواسین الثلاث فی لیلة الجمعه کان من اولیاء الله و فی جواره و کنفه لم یصبه فی الدنیا بؤس ابدا. کسی که سه تا سوره ای که تاسین داره، دو تا سوره داریم تا اولش هست تاسین میم، یکی سوره قصصه، یکی سوره قبلیش نمل تاسینه، سوره شعرام تاسین میمه. پس قصص و شعرا تاسین میمه، نمل تاسینه، ستا رو گفته تواسین سلاس، چون تو هر ستاش تواسین هست دیگه مشترک. بنابراین می فرماید هر که این سه سوره را یعنی شعرا، نمل، قصص در شب جمعه بخواند از اولیاء خدا محسوب می شود و در همسایگی و حمایت اونها خواهد بود، در دنیا به او ضرری و ناراحتی متوجه نخواهد شد. اوتی فی الاخره حتی یرزا، در آخرت اینقدر بهش میدن تا راضی بشد و فوق رضا. و زوجه الله مئت زوجت من الحور العین، صد تا حور العین بهش میدن. حالا صد تا حور العین رو میخواد چی کار کند؟ کاری دیگه نداشته.
هر کجا در عبارت هر که منظور مؤمنه یا ولو سنیه
میخونه ولو لیدرانه میگن من توجه فرمودید
و از قرائه نداریم که مراد از این من مومن.
چرا؟ ببینید یعنی با قبول، یعنی باید اهل ولایت باشد. بله خب بفرمایید که روایت دیگه.
سرسه پشت سر هم
پشت سر هم نیست. نه
شعر آقا نمور پسته
پشت سر همه
ظاهرانی
که درست شعرها و نمل و قصص پشت همه. بله حق باشماست. بله بله عبی ابن کعب عن النبی علیه السلام مجمع البیان. عبی ابن کعب از پیغمبر قال: و من قرأ تاسین میم القصص، یعنی سوره قصص، اعطی من الاجر عشر حسنات به عدده من صدقم به موسا و کذبده. خدا بهش ده تا حسنه میداد به عدد حسناتی که به مصدقین موسا و مکذبین موسا به عدد اونا. ولم یبق ملک فی السماوات و الارض الا شهد له یوم القیامه انه کان صادقا ان کل شیء هالک الا وجهه صحیح. خب پس اینم دو تا روایت یکی غلط داره، من درستش کنم که بعد گیر نیافتیم. کل شیء هالک الا وجهه.
نه.
خب اینم بله یه روایت دیگه از ابن عباس نقل شده است. قال رسول الله اوتیتو تاها و التواسین من الواح موسا، من داده شده ام سوره تاها و تواسین را که این سه تا سوره شعرا نعم و قصص از الواح موسا، یعنی اینا تو اون الواحی هم که به موسا داده شده است بوده است، الواحی که موسا از کوه طور که بازگشت خدا به اوی الواحی، یعنی مضامین این آیات در الواح موسا هم آمده است.
الفاظ مختلف.
بله. باز از امام صادق علیه السلام منقول است. که من كتبها و علقها على المبتون و صاحب الطهال و وجع الكبد و وجع الجوف یکتبها و یعلقها علی. اگر بنویسند و اون رو بگذارند ببندند بر مبتون یا کسی که تهالش دچار مشکل یا کبدش یا این سر کار نمیشه یا درد شکم دارد، بنویسند و اون رو آویزان کنند برش، یا یکتبها فی اناء و یغسلها بماء المطر، توی ظرف بنویسند با آب بارون بشورند و یشرب ذلک الماء زال عنه ذلک الوجع والعلم و یشفا من مرضه و یحقن عنه الورم، بیماریش خوب میشه. ما روایات اینجوری هم داریم، یه خواص القرآنی است، تو خواص القرآن روایات اینجوری دارن و یه دهی هم اعتقاد دارن انجام میدن اثرم میگیرن، چون میفهمید یعنی آیات قرآن. مثلا بعضی از آیات رو میگه برای بعضی از امور اثر دارد، مثلا برای هما تب، یه کسی تبدار است این آیه یا نار چی؟ کونی بردن و سلاما رو بنویسید بر بدن تبدار، تبش چه میشه؟ تبش میرد پای. بله خب حالا شما نگید آقا تب در اثر چیست؟ در اثر نمیدونم این است که در بدن چه باشد؟ عفونتی باشد و تا عفونت از بین نرد تب پایین نمیره، تب از بین نمیره، اینا قضایای پزشکی است. اینا قضایای ایمانی است. توجه دارید؟ اینا دیگه ای کسی ایمان داشته باشه انجام بدهد درست هم میشد، خوب میشد. حالا حداقل به اندازه یه استومینوفن که تب رو بیارد پایین که میارد پایین. توجه میکنید؟ و بعضی معتقدن و انجام میدن و اثرم میگیرند. حتی دارد که تو خواص قرآن که هر آیه از قرآن رو برای هر خاصیتی اگر هر که انجام بدهد همون خاصیت رو دارد. در و همون دوز نبرده. حالا جاشو بگون کجاست تا ببینیم بازن دوز میاد یا خب بله. یا بفرمایید خود آیت الکرسی به جهت حفظ، یا اگر یادون باشد تو جبهه آنی که جبهه بودن آیه چی رو میخوندی؟ نه بله، این جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. و به چا میخوندن و میرفتن دیگه. درسته؟
بهش هست باش که در گوشت مکم خوندن دیگه خوندن در لرگی خوند زلو عرام
با میخوندن دیگه. بچه ها تو جبهه اینو میخوندن، اعتقادم داشتن و میرفت. یا فرض بفرمایید که بله در لبنان تو بیروت قصه ماله بله 2000 رو پیش از نزدیک 20 ساله بشه، من بیروت بودم، راه می رفتم زاهیه جنوب، جنوب بیروت، یه خانومی جلوی منو گرفت گفت که مولانا بچه من مریض است، بیا بریم خانه ما و بچه مریضم رو شما آیه قرآن بنویس فرش تا حالش خوب بشه. خب من سفر اولم بود، قریبم بودم اونجا، ترسیدم حضرت عباسی بله که با دنبال یه زن برم تو خونه شو. بعدم بفرمایید که بله، بعدم نمیدونستم چی بنویسم، 20 سال شکمه بلد نم، لذا از خانم عذرخواهی کردم و رفتم و گفتم من ایرانیم و اینجا قریبم و ببخشید، رفتم. بعد به رفقای عربمون که اونجا بودن گفتم که همچه قصه ای برات من پیش آمد و من ترسیدم که برم دنبال این زن. گفت نه، اینجا خیلی متداول است، اینا اعتقاد دارن، میگن اگر یه آخوند بیاد بنویسد آیه ای رو بر سر بچه تبدارمون تبش میاد پایی و تو خب نمیدونستی این داستان رو، ولی طبیعی است، عادی است و اینا از رو اعتقاد این درخواست رو میکنن و میگن بیا و بنویس و بهش هم میرسن. یعنی به تجربه برشون ثابت شده است که تب بچهشون میاد پایین. اینجا میگن اگر کسی این بیماری ها رو داشته باشد این سوره رو به او ببندن، یا بفرمایید که بله آویزان کنن به گردنش، یا رو ظرفی بنویسن بشورند تا بدن بخورد اون شسته شده را، میگد من این بهبودی پیدا میکنه. بله اگر این خواص آیات آقا نجفی رو بدی یه حدیث هم اونجا نقل میکند، تو کتاب من پیدا نکردم، لذا به نقل همون کتاب نقل کردم، اونم مال بیماریست. بله میگد که جلد سبزه رو بدید. خوب شدیم؟ خوب الحمدلله. پس شاهدم از غیب رسید. بله مرحوم نجفی عموی بزرگ ما این کتاب دارد خواص آیات قرآن کریم و بارها چاپ شده است هم زمان خودش هم بعد. این اگرچه اصلش ترجمه از یه خواص آیات مالی یکی از سنی هست ولی آن جفی روایات شیعرم درش وارد کرده و کتاب رو ترجمه کرده به نام خواص آیات و بعضی انجام میدن و به نتیجه میرسند. از اول قرآن هر آیه چه خاصیتی دارد تا آخر قرآن را نوشته است. این سوره قصص بگرد از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هر کس با ایمان، این قید ایمان، سوره مبارکه قصص را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و بر مملوک ببندد، از گریختن و خیانت محفوظ ماند. قروزا می ترسیدن دیگه، بندشون، غلامشون، کنیزشون فرار کند. بگد اگر بنویسد و ببندد به او، هم فرار نمی کند هم خیانت نمی کند. بله این آیات من ندیدم جاری الا تو همین کتاب، لذا به نقل از همین کتاب نوشتم. علایه حال اینا ای کسی هم قبول نداشته باشد کافر نمی شد، ولی خیلی هم قبول دارن این خواص الآیات را قبول دارن. و یه قاعده کلی هم هست که آیات قرآن هر کس هر آیه ای رو برای هر خاصیتی بنویسد همون خاصیت داره. تعجبم نکنید آیه قرآن، آیه وزنه از آب زمزم که کمتر نیست. روایت داریم آب زمزم چی؟ ما و زمزم ل ما بگون آقای شریف ل ما شرب له، یعنی آب زمزم رو برای هر خاصیتی بخورند همون خاصیت داره. درسته؟ ما و زمزم ل ما شرب له، این باید مال پیغمبر است، شیعه و سنی هم نقل کرد. آب زمزم هر کسی هم برای هر خاصیتی آب زمزم بخورد همون خاصیت، یعنی دلش درد میکنه بخوره دلش خود، دندونش درد میکنه بخوره دندونش خود، چشش درد میکنه به ماله به چشش چشش، زن باردار بخورد به سلامتی چه کند وضع هم کند همونجور، باردار نمیشد بخورد باردار بشد باردار میشد. خب دیگه از یه آب زمزم که کمتر نیست که، تعجب میکنی که پیغمبر خدا میفرمایند آب زمزم خاصیت چه دارد؟ خاصیت هر آنچه که به خاطر اون میخورد همون خاصیت را دارد. خیلی خب، پس بنابراین اینم تعجب نکنید، یعنی اگر این قضایا نقل میشد سری نگید اینا جهله و دروغه و این حرفا چی چیه و بیماری میکروب دارد و عفونت دارد و اینا اعتقاد ها. مثل تربت امام حسین دیگه، تربت امام حسین موجب شفاست دیگه، دوست و دشمن اینو کار. مسیحی ها صاحب جواهر نگاه کنید تو بحثش تو زید تربت امام حسین، بگه حتی کافران و مسیحیان و نصارا می دانند که در قصه تربت امام حسین دریا که طوفانی می شد، اگر تربت امام حسین تو دریا بریزند دریای طوفانی آرام می شد. ولذا میگه دریادارا و ناخداهای مسیحی هم یا خودشون همراه خودشون تربت حمل میکنند، این چون قصه رو میدونن، یا اگه مسافر داشته باشن میان میگن مسافر مسلمان میان میگن شما هیچ کدوم تربت ندارید، اگه دارید بریزید. این طعم جواهر میگه تو جواهرش، ترجمه میفرمون و همین جور است، یعنی چون امر تجربی است دیگه. اینا تو دریان ببینن دریای ناآرام، اگه یه تیکه تربت حسین توش بندازی اون ناآرامی آروم بگیر. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الهی بر ایشان سر سیلی که در قم آمد، سیل آمده بود تا نزدیک این پل آهنچی. دیگه نزدیک بود سیل، آب بیاد رو پل. آمدن گفتن آقا سیل و کذا و اینا. اینا مرحوم آیت الله خونساری آسد مصطفی صفایی خونساری برا بنده نقل میکرد که از حواریون آقای بروجردی بود. گفت آقای بروجردی گفت تربت بریزید. آمد و یه قدری تربت امام حسین رو ریخت از رو پل آهنچی، ریخت توی رودخانه. گفت ما اونجا بودیم بغل آقای بروجردی. خب آب محسوس رفت پایین. وقتی تربت آبی که داشت دیگه از رودخانه سر میکرد که بیاد توی شهر و حرم و اینام دیدید گوده دیگه نسبت به خیابون میره پایین تر. آبی که داشت سر میکرد، آب میگو ما با چشامون دیدیم آب فاصله گرفت از پر رفت پایین وقتی تربت رو ریخت. بچه میفهمه. بنابراین اینا دیگه اعتقاده. شیخ طوسی تو امالیش نقل میکنه، میگه یکی از دشمنای اهل بیت اسمش هم اونجا میاره کیه، من دیگه حالا با فاصله زمانی دارم میگم، میگه که یکی از دشمنای اهل بیت بود، به دلدرد شدیدی مبتلا شده بود. یه پیرزنی پیشش بود، دید داره از درد به خودش میپیچد و اینا. گفت چه ده؟ گفت دلم درد میکنه. گفت من دل درده دو علاج میکنم. خندید. گفت اینقدر دکترها آمدن نتونستن علاج کنن، تو پیرزن میخوای علاج کنی؟ گفت بله من علاج میکنم. اگر علاجت کردم بله. گفت که خب بکن. گفت یه آبی خواست و یه چیزی انداخت و هم زد و گفت بخورد. میگفت خورد و دل دردش خوب شد. گفت خوب شد. گفت چه به من دادی که من هرچه میخوردم این دل دردم خوب نمیشد، تا اینه که دادی دل دردم خوب شد. گفت تربت امام حسین بود. چون دشمن امام حسین بود، گفت خبیث خاک قبر حسین به من داده ای، و شروع کرد انگوش زدن که برگردونم. تا این را گفت و اینا دل درد مجدد شروع شد. دل دردش شروع شد. تعجب میکنی؟ اعتقاده و تأثیر داره، شکی درش نیست. یعنی هم آب زمزم همون جوره که پیغمبر گفتن، هم تربت حسین همون جور است که فرموده اند و اعتقادشی است. حتی تربت موسی یک کار دیگه هم میکنه، تمام اینایی که سخت میشه جان کندنش، سخت میشه. توجه میکنه و میرن تو حال کما و زمینگیر شدند و یه وضعیت های طولانی پیدا میکنن که جان نمیدند یا درد میکشن به شدت و جان نمیدند. و خود خانوادهشون، یه خانمی به من زنگ زد الان 24 ساعت پدرم تو بیمارستان وضع خیلی بدی دارد، جونم نمیدند و به شدت دارد درد میکشد، چی کار کنی؟ ترجمه میفرم؟ گفت چی کار کنی؟ گفتم خب یعنی چی؟ گفت چی کار کنیم، این داره درد میکشد، ما هم راضی نیستیم، خودش هم و تمام هم هست اما جون نمیده. ترجمه میفرم؟ گفتم که سلام، تربت امام حسین یه قدری بذارید دم دهنش. به محض این که تربت را دم دهان گذاشتم بل تمام شد. یعنی گفت تربت را بهش دادیم، بعد چند دقیقه راحت تمام کرد. شما نگون پس این که از بین رفتن از راحتی اون لحظه تمام شدنه. یعنی همیشه راحتی در شفا و برگشتن نیست، بعضی وقتا راحتی در رفتن عمره. الان گیر این ور برای اینکه راحت شه بهش میدن و راحت، یعنی تربت امام حسین شمشیر دو لبه عمل میکنه. یعنی اگر که خیر و صلاح و مصلحتش در بهبودی است، شفا داده میشه، حالش خوب میشه. و اگر داستان صلاحش در رفتن میرد، یعنی راحت میشه. توجه فرمود.
من این همسرم با تربتی که خود حضرت زهرا سفارش کرده بود بیمار به صحاب ساده را بهش بودم خوب بشه بذارش بود بهش دادیم. من بذاره گفت اگر مقدر باشه این تربت که خود از زهرا نظر بشه دکتر بود دو ما میمونه دو ما نمون چه روز من به خلاصه این افتران طور که میفرمانی
یعنی یعنی دیگه اونا بعضی وقتا موندن جز درد و رنج برای خود بیمار و برای اطرافیانش چیزی نیست.
خودش هم میخواست با خدای مدینه برست.
چون درد وقتی شدید باشد بعضی وقتا خدا نخواد لا سمح الله بعضی از دردهای شدید حتی با مورفین های بسیار قوی هم تسکین پیدا نمی کنه. یعنی مورفین بهش میزنن داروی مخدر اما درد اینقدر شدید است که مورفین هم اثر نداره از درد فریاد میزنن از اون طرف هم نمیمیرد از این طرف هم بهبودی پیدا نمی کنه. خودش داره رنج میکشه اطرافیانش هم به رنج کشیدن او دارن چی؟ دارن رنج میکشن. خب اینجا مرگ راحتی طرفه توجه میفهمه و لذا این کارم ازش میاد. پس اینا رو همه گفتیم که از این روایاتی که خوندیم کسی به قاعد تمسخر نگیرد که این حرفا چیه و آیه قرآن تب میاره پایین و دل درد و شفا میداد و نمیدونم کبد چرب و اینا اعتقاده. اگه کسی اعتقاد دارد انجام بدهد بعضی انجام دادن خاصیت شم دیدن توجه میفرمون عدیله رو بر سر مختصر میگن بخونید دیگه در به حسب اینکه اعتقاداتش بر اونم تأثیر داره در اینکه راحت جان بده بر. یا مثلا میگه این آیات رو بنویسن و بشورن یعنی روی ظرفی بعد با آب مثلا این ظرف شسته بشد که یعنی این آیات بیاد شسته که شد داخل این آب بعد بدن مثلا دختر خانمی که بختش باز نمیشد بخورد بختش باز میشد و امثال اینا و اینا تجربه هم شده است. بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره.
بسم الله
یه آیه میگیم؟ بله مشهور همین است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول سوره هم بسم الله رو بحث کردیم. بله تو ذهنم این است 4 روز بسم الله رو بحث کردیم. یه رو بسم رو گفتیم، یه رو الله رو گفتیم، یه رو رحمان رو گفتیم، یه رو رحیم. 4 روز داشتیم بسم الله رو میگفتیم. اول سوره حمد هم صوتش هست هم متنش رو سایت متنش تو تألیفات سوره حمد هست و هم صوتش باز رو سایت سوره حمد هست. آیون دیگه اونجا مراجعه کنن تکرار نمی کن. تا سین میم بله جز همه سور بسم الله رو می دون. بله. تفصیلش هم تو سوره هم نگاه کنی رو سایت گذاشته. حالا بله معنیش فرق دارد یا ندارد ما یه معنی همه رو میگیریم فعلا که بسم الله در اول سوره هم گذشت. تا سین میم حروف مقطعه است دیگه. حروف مقطعه هم اول بقره بحث کرد. اول سوره بقره حروف مقطعه قرآن را بحث کردیم و گفتیم مراد از این حروف مقطعه چیست. بنابراین اونم به اول سوره بقره ارجاع میدیم و رد میشیم. تلک آیات الکتاب المبین. میرسیم به این سوره. تلک این آیه اسم اشاره مبتدا، آیات خبرش. اشاره به چه دارد؟ یا اشاره به آیات کتابی دارد که وعده نزول کتاب داده شده است، انزال کتاب، یا مراد همین سوره است؟ تلک آیات الکتاب المبین، یعنی این آیاتی که الان میخوام برای شما بخوانیم تو همین سوره، این آیات آیات کتاب مبین است. مراد از کتاب چیست؟ قرآن. این آیات قرآن مبین است. مبین نعت برای کتاب، یعنی واضح در تمیز بین چی؟ غی و رشد، یعنی در تمیز بین انحراف و راه راست. مبین، روشن کننده راه راست، قرآن. پس بنابراین این آیات که میخوام براتون بخونیم تو سوره پس هست، اینا جزء کتاب آسمانی است که این کتاب آسمانی راه رستگاری را از راه انحراف و خطا روشن و واضح و آشکار می کند. بله، مثل خود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمت، اونم اشاره به دوره. بعضی وقتا اشاره به دور را به جهت عظمت مقام، بله، چون جایگاه و مقامش بلند است که انه اون رو دور میبیند، دست یا نایافتنی میبیند و لذا به اسم اشاره به دور بهش اشاره میکنه.
محضر مثلا، محضر مبارک،
محضر یعنی محل حضور. بله، آقای خادمی هم گفته بودن مجلس. بله، الانم که دوباره انتخابات مجلس هست، مرحوم آقای خاتمی یکی آمده بود بهشون گفته بود که آقا من میخوام برای مجلس کاندیدا بشم، اجازه میفرمایید کاندیدا بشم؟ گفته بود بله. این پدر خانم ما هم اونجا بوده، ایشون هم گفته بود آقا اجازه میدین منم کاندید بشم؟ کاندیدا گفته بود نخه، شما نخه، شما همون کار خودت بکن، ولی اینشون کاندیدا بشن. بعد پدر خانم ما بهش برخورده بود که به اون میگه بشو، به این میگه نشو. گفته بود البته میدانید که مجلس یه نام دیگری هم دارد و اون نام دیگرش مقعد است، چون مجلس یعنی محل نشستن، نشیمنگاه. گفته بود نام دیگر مجلس مقعد است، به همین خاطر گفتم ایشونه که میخوان برن برن، اما شما نمیخواد برید. بعد حالا اون نام دیگر، این به مناسبت نام دیگری بود که شما فهم. اشکالی نداره. الان میگه ذالک الکتاب، آن کتاب. شما میزنید آن کتابی که شب قدر نازل شد، ما میزنیم به این کتاب. وقت آن این با هم فرق دارد دیگه. میگن این ذالک، به همین اسم اشاره دور بعضی وقتا به جهت تعظیم و تجلیل است، یعنی شیئی که نزدیکه اشاره به دور براش میارن از باب تجلیل و تعظیم این و اینکه بزرگش به شما را. بعد اونم مانه اینه نتلو علیکه، آیه سوم، نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. اینجا معلوم میشه تو این آیه ذات حق قرار است بعضی از داستان‌ها و حکایت‌های قصه موسی و فرعون رو برای ما بگد. یعنی سوره قصص بیشترش عبارت است از حکایت‌های ماجرا بین موسی و فرعون. آنچه که بین موسی و فرعون جاری شد ذات حق نتلو علیک، نتلو یعنی ما تلاوت میکنیم بر تو. تلاوت گفتیم یعنی قرائت، قرائت یک کلام مکتوب یا محفوظ، یعنی کسی از رو نوشته ای بخواند یا متنی رو حفظ کرده، حفظش رو واگو کند بگد، این میشه تلاوت. میفرماید ما، یعنی مای خدا، ضمیر نحن و مستتر برمیگردد به ذات حق، جمعش هم باز اجلالن و تعظیمن است. ما برمیخوانیم علیک بر توی رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، من نبأ موسی و فرعون، از چی؟ از خبر گزارشات موسی و فرعون. موسی که کلیم الله پیامبر خدا، فرعونم پادشاه مصری که معاصر با موسی است. اینی که ما میخوانیم بالحق است، یعنی تلاوت میکنیم بر تو به حق. بالحق جار و مجرور متعلق به نتلو. خب یعنی نتلو تلاوتی که متلبس به حق است. پس باش بای چیه آقای فزنی؟ با بای ملابست. تلاوتی که متلبس به حق است را ما برای تو میخوانیم و تلاوت میکنیم. پس در واقع این تلاوت از پیش ماست و وحی ماست، بدون این که چی باطلی درش راه داشته باشه، بدون این که در این وحی القاء شیاطین راه داشته باشه. توجه میکنی؟ بله. این مردک خبیث اسم کتابشو گذاشته بود چی؟ آیات شیطانی. یعنی قرآن کریم را نعوذ بالله از وحی شیطان دانسته بود به پیامبر خدا. قرآن میگه نه، بالحق آنچه که ما برای تو در این کتاب تلاوت میکنیم حق است. یعنی تلبس به حق دارد، از ناحیه ماست، بدون این که این وسط القاء شیاطین در کار باشه. پس این اگر نتلو را بالحق رو بزنید به چی؟ به نتلو. اما اگر بالحق رو می توانید متعلق به نبأ هم بگیرید، یعنی این نبأی که نبأ و خبر متلبس به حق است. نتلو بالحق یعنی تلاوت ما بر تو متلبس به حق است. اینا از ناحیه ما نازل شده، از ناحیه دیگری یا شیاطین نیست. اگر بالحق رو زدید به نبع، یعنی این خبر، خبر درست و صحیحی است، خبر متلبس به حق است و شک و شبهه‌ای در این خبر نیست. توجه می‌فرمایید؟ چون شما یه خبر بشنوید بگون خب این خبر میشه راست باشه میشه چی؟ دروغ. بگه نه، خبر ما خبری است که تلبس به حق دارد و ثابت، حق یعنی ثابتون، یعنی تحقق داره. یعنی این خبری که داریم بهت میگیم خبر واقعی است، خبر صحیحه، خبر درسته، خبری است که واقع شده. لقوم یؤمنون، لکن این خبر مال کسانی است که چه دارن؟ ایمان داشته باشن. لام تعدیل، یعنی این خبر رو که ما داریم برای شما میگیم برای قومی است که ایمان داره. اونایی که ایمان نداره که میگن اینا اساطیر اولین است، افسانه های گذشتگان است، اینا قصه و افسانه است، باور ندارند. اما لقوم یؤمنون، یعنی لعجل اون گروهی که ایمان دارند، ما برای اونها میگوییم تا اینا ماوقع بین موسی و هارون رو دقیق و درست بدونن چیست. خب حالا بعد اینکه دانستن چه میشه ماوقع بین موسی و فرعون؟ خب بعد اینکه دانستند، از قصه موسی و فرعون برای زندگی خودشون چه بگیرن؟ درس بگیرن. اینا برای مؤمنین درس باشد. مضافاً به اون روایتی که داریم که هر آنچه که در قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاده است در میان شما هم اتفاق خواهد افتاد. حذف بالحذف و نعل بالنعل، یعنی هر اگه پری اونجا افتاده است اینجا می افتد. هر جایی که اینا پا گذاشتن شما پا خواهید گذاشت. بنابراین پیش پیش داره میگه این اتفاقات در بنی اسرائیل افتاده، بین شما می افتد. حواستون جمع باشد مسیر خطا و انحرافی را که بنی اسرائیل رفتند شما مسلمان ها نری، او را خطاست، شما گرفتار خطای اونا نشوید. به این خاطر داستان موسی و فرعون را برای شما تعریف می کند تا از آیه بعد شروع می کند در تعریف این داستان. آیه بعد انشاءالله جلسه بعد چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله. اشکالی نداره، لازم نیست که خود خدا تلاوت کنه، میشه تلاوت به واسطه فرشتگان و وحی باشه. Church.